أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. در سوره مبارکه مریم که اصول اعتقادی مثل سایر سور مکی مطرح است، قرآن کریم او معارف را در صورت داستان ها و قصه های واقع شده ذکر می کنند. کتاب های عقلی فقط علمند، یعنی براهینی برای اثبات مطلب اقام می کنند. اما قرآن نور است، یعنی علم را با قداست عملی تبیین می کند. و چون کتاب عمومی است از اصطلاحات پیچیده صرف نظر می کند. حقیقت وحی و نبوت را در قالب یک داستان واقع شده ذکر می کند، نه داستان تخیلی. برای تنزل اون معنای معقول به صورت یک امر محسوس که در دسترس همه قرار بگیرد، قصه های واقع شده که حقیقت عینی است اونا را ذکر میکنند. ارباب حس در همین محدوده قصه میمونند. ارباب عقل همراه این قصه، چون این تنابی است که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدیکم بالا میروند. اونا که خود انبیا و اولیا هستند به قله قصه میرسند. این که از وجود مبارک امام سی شهدا و از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیهم نقل شده است که قرآن علی اربع علی العبارات و الاشارات و اللطائف و الحقائق ناظر به همین است. عبارات مال توده مردم است، اشارات مال خواص است، لطائف مال اولیاست و حقائق مال انبیا. این که وجود مبارک پیغمبر فرمود هل اتاک حدیث موسی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عربی مبین تا علی حکیم که در این قصه مطرح است همه را می‌یابد. برای اینکه برای همه ما روشن بشود، با جلال و شکوه این قصه را نقل کند به صورت استفهام. هل اتاک حدیث موسی، داستان وحیابی موسی کلیم سلام الله علیه از اینجا شروع می شود. اولشون یه آتشی را دیدن، ناری را دیدن، به طرف نار رفتن، نور نصیبشون شد. روایتی در زید این حدیث آیه و دیگر مشابه این هست که کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، یعنی از راهی که امید نداری امیدوارتر باش. یعنی این درس و بحث یه راه عادی است که انسان امیدوار است از راه درس و بحث به جایی برسه. ولی فرمود امیدت به غیر درس و بحث بیش از امیدت به درس و بحث باشد، چون ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. چند نمونه ذکر میکنند. یکی همین است که سحره موسی برای پیروزی بر رقیب و رسیدن به دنیا در صحنه مبارزه شرکت کردند، اون نور الهی و ایمان نصیبشون شد. وجود مبارک موسی کریم به امید نار رفت، نور نصیبش شد، وحی نبوت نصیبش شد. اذ رعا نارن فقال لأهلهم کسو اینی آنست و نارن، یعنی ابصر تو شیئن مونسا، اینی آنست نارن، من یکی از این دو کار را بتوانم بکنم به عنوان منفصله مانعت الخلوب که جمع را شاید، یا مقداری از آتش بیارم که با هم گرم بشیم، یا یه راهنمایی از مسئولان افروختگان این افروزنده این نار نصیبم بشه که راه را در شب تار پیدا کنیم. لعلی آتیکم منها بغبسین او اجد علی النار هدا، یعنی اهد الفائدتین اهد الحسنین نصیب ما بشه که جمع را شاید. اما وقتی به سراغ این آتش آمد، فلما اتاها نودیه یا موسی، فعلا برای او مجهول است که این ندا از کیست. در قرآن کریم با سه تعبیر از جریان افاضه خدا نسبت به موسی کریم سلام الله علیه سخن به میان آمده، گاهی با فعل مجهول، گاهی با فعل متکلم با ضمیر با فعل مفرد، گاهی با متکلم مع الغیر. اونجا که مجهول است در تلیعه امر است، از همین در همین آیه 11 سوره طه است که نودیه یا موسی، او یه صدای شنید، اما از کی بود، گوینده کیست، این مشخص نیست. در سوره مبارکه نازعات آیه 16 به این صورت آمده است: هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. برو به صورت ضمیر مفرد، فعل مفرد و فعل معلوم ذکر که منادی او خدای او بود. در سوره مبارکه مریم که قبلا بحثش گذشت، اونجا فرمود به این که و نادیناهو، سخن از و نادیناهوست که ما ندا دادیم، به صورتی که متکلم مع الغیر در سوره مبارکه مریم که بحثش گذشت آیه 51 و 52 این بود: وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسول النبی یا و نادیناه. اونجا که از اخلاص موسی، از رسالت موسی، از نبوت موسی کریم سلام الله علیه سخن به میان آمده با این جلال، خود خدا هم با جلال ظهور بکند به صورت متکلم مع الغیر. اونجا که با متکلم مع الغیر سخن میگوید، همون جاییست که له الاسماء الحسنا، یعنی خدا با همه اسماء حسنا با او سخن گفته است. و حیف موسی کلیم که گرفتار این بنی اسرائیل شد. و نادیناه من جانبه. حالا تعبیرات که خدای سبحان گاهی با ملائکه کار انجام میدهد و مانند آن، ولی این سه تعبیر در قرآن کریم از سه مقطع حکایت میکند: و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا، اجازه دادیم که او بیاید بالا با ما مناجات کند، ما از دور او رو صدا زدیم، شده منادات او را نزدیک کردیم، زمینه مناجات کنار رفت، زمینه مناجات پدید آمد. از اون بعد او نجیه ماست، با ما مناجات میکنه. و قربناه و نجیه که مطالب در سوره مبارکه مریم قبلا گذشت. خب حالا فرمود فلما اتاها نودی یا موسی. انبیا یه راه حل خوبی دارن. مستحضری وقتی که کسی چیزی رو آریه میگیره، بالاخره ناچار است که یه مقداری از خودش، یه مقداری از دیگری این رو تأمین بکنه. برای کسانی که اهل فکرن، اهل عقل و اندیشن، اگر یه مطلب مشهودی نصیبشون بشه، چون ولی خدا نیستن، پیغمبر و امام نیستن، همین که به حال عادی آمدن اشتباه دامنگیرشون میشه یا گرفتار شبهن که این مطلبی که من دیدم از کجا حق باشه. اون حالتی که برای او پیش آمد، در اون حالت یه حقیقتی رو مشاهده میکرد یا یه صدایی رو میشنید. وقتی به حالت عادی آمد، اون حقیقت رو داره ترجمه میکند با علم حصولی. الان به دنبال این است که بفهمد آیا حق است یا نه. تمام کوشش و تلاشی که این اهل معرفت در عرفان نظری کردن این است که میگن براهین عقلی برای تشخیص صحت و سقب مشاهدات اهل معرفت به منزله منطق است برای حکمت. همانطوری که فلسفه بی منطق سامون نمیپذیرد، برای که منطق میزان است، یه موادی بیان و روشنی باید باشه، یه مواد روشن، یه صورت روشن، شکل اول باید باشه تا از در صورت بدیهی یا انتاج باشه، مقدمات ضروری ذاتی و اولی باید باشه تا یقین بخش باشه. اون مواد یقین بخش وقتی به صورت یقینی و انتاج در آمد منتج است. منطق برای ارزیابی مطالب حکمت که نردبان و آلت قانونی خوبی است. همین سمت را فلسفه برای مشهودات دارد. چاره غیر از این ندارم. میگن اهل معرفت وقتی در اون حال چیزی رو میبینن یا چیزی رو میشنون که احتمال خلاف نمیدن، وقتی به حال عادی برگردن باید مسابقه با عقل باشد، مخالف عقل نباشد. این حد اکثر کوشش است که این بزرگوارها دارند. اما وقتی از اینا سوال بکنید که شما دارید کدوم کالا را با کدوم وزن میسنجید، میخواد مشهود را با معقول بسنجی، یعنی عین خارجی را با مفهوم بسنجی، این ترازون ترازو نیست. ترازو آن است که در یک طرف وزن، در یک طرف موزون باید همسای هم باشن. چهار تا مفهوم نظری رو اینجا دارید، چهار تا مفهوم بدیهی رو اینجا دارید، مفاهیم نظری با مفاهیم بدیهی حل میشه. اما شما یه طرف رو مشهود خارجی گذاشتید، یه طرف رو مفهوم ذهنی گذاشتید، میخواید عین الیقین رو با علم الیقین حل کنی، دستتون خالیه، به جایی نمیرسید. حد اکثر آن است که بگید این خلاف عقل نیست، ولی این اون نیست که شما دیدید. اگر هنر دارید برید بیرون، بیرون را به درون آوردید، یعنی میخواهید مشهود خارجی را با مفهوم بسنجید، این درست نیست. اگر هنر دارید برید بیرون یا همونجا وزن موضوع درست کنید، مشهودتون را با مشهود بسنجید، یعنی عین الیقین را با عین الیقین بسنجید، یه سرمایه عین الیقینی داشته باشید که خیلی شفاف و روشن است. اون مشهودات نظری عین الیقینتون را با اون عین الیقین شفاف بسنجید. از این بالاتر اگر به حق الیقین رسیدی، با حق محض رابطه برقرار کنید که خودتون و هویتتون را با او بسنجید. وگرنه بیایید حرفهای عارف را به زبان حکیم معنا کنید، این عین الیقین را با علم الیقین سنجیدن است، این مشهود خارجی را با مفهوم ذهنی سنجیدن است. این عارفان سخن گفتن و حکیمان اندیشیدن است. این خلاصه عرفانی حرف زدن به فلسفی فکر کردن است. این عرفان نشد. اگر هنر دارید برید بیرون. اونا که اهل این هنرن مگر ما این کار کردیم. یک حمله مردانه مستان نمودیم. از علم رهیدیم به معلوم رسیدیم. اونا که اهل این معلومن دیگه با مفهوم کار ندارن. عین الیقین رو با علم الیقین حل نمی کنن. این راه انبیاست که بهره دیگران نیست. وجود مبارک موسی کریم دیگه اونچه را که دید به ذهن نیاورد. معلوم حضوری را با علم حصولی حل نکرد. تو همون حوزه شهود فهمید حق است. این هنره. این مال انبیاست. این ترازو مال انبیاست. این وزن مال انبیاست. این توزین مال انبیاست. لذا میگن علا بینت من ربی. ما هیچ شک نداریم. نه اینکه شک داریم. شک را با یک چیز دیگری برطرف میکنیم. هیچ شبهه‌ای برای وجود مبارک موسی کریم نبود. اون منطقه منطقه حق بود. در بحثی دیروز اشاره شد. اصلا چیزی نیست که وجود مبارک موسی کریم بگوید شاید این باشد. او از صور ذهنی به در آمد. او از تمثلات ذهنی به در آمد. او از عبالسه و شبهات اونها به در آمد. هیچ یعنی هیچی را نمی‌بیند تا از کلام حق را می‌شنود. دیگه احتمال نمیداد این اون باشد که اگر چیزی در فضای هویت یک ولی خدا نبود جا برای شک نیست. تو بحث قبلی هم داشتیم که همیشه شک فرع و دو چیزه. اگر در یک جای فقط الف وجود دارد، مثلا ما وارد یک کتابخانه شدیم، این کتابخانه 10 میلیون کتاب دارد، همش قرآن، ما هر کتابی رو از دور یا نزدیک ببینیم یقین داریم قرآن است. تو اینجا غیر از قرآن کتاب دیگر نیست. ولی اگر در یک کتابخانه یک قرآن باشه و یک کتاب دیگر، ما اگر یک کتابی رو از دور دیدیم شک بکنیم که آیا قرآن یا غیر قرآن. همیشه شک فرع بر وجود دو چیزه. اگر یک چیز باشد ولا غیر جا برای شک نیست. کسی که موحد تام است به حوزه توحید میرسد. وقتی به حوزه توحید رسید جا برای شیطنت و شبهه و وسوسه و فکر امثال ذلک نیست. اینه که فرمود بندگان مخلص مورد مساس شیطنت شیطان نیستند. عباد مخلص در دسترس شک و وهم نیستند. برای اینکه اونجا جز حق چیز دیگر نیست. خب در لوح محفوظ جز حق چیز دیگر نیست. در مخزن الهی جز حق چیزی دیگر نیست. در عرش الهی جز حق چیزی دیگر نیست. اگر پایه های عرش تسبیحات اربعه هست جز حق چیزی دیگر در اون فضا نیست. اگر پیغمبری به اون مقام رسید جا برای شک نیست. اینا علم عین الیقینشون را با عین الیقین حل میکنن. حق الیقینشون را با حق الیقین حل میکنن. اگر گفتن به که عرفت و که یعنی همه این و انت دلالتنی یعنی همه این. لذا در باره وجود موسی کلیم هیچ سؤالی بود. انبیاء دیگر هم همینطور است. در جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. این همه معارف را که حضرت دید و آمد چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس هیچ شکی نکرده. چون در اونجا غیر از خدا و کلمات خدا و افاضات خدا و تجلیات خدا چیزی نیست، دومی نیست تا انسان شک کند. وجود مبارک موسی کریم هم همینطور بود. فلما عطاها نودیه. بالاتر از این سوره مبارکه نازعات است. برتر از اون سوره مبارکه مریم است که با صیغه متکلم مع الغیر یاد کرده است. فلما عطاها نودیه یا موسی. اینی با جمله اسمیه و تأکید انی انا ربک، چون این چنین است فخر لعن علیک. ممکن است مطالب فراوانی در خلع نعل گفته بشود، اما اولین شرطش اینه که از همین ظواهر عبور بکنیم، نه اینه که معاذالله اینا رو بذاریم کنار بگیم خلع نعلین، یعنی مثلا مقدمتین رو بذار کنار. شما میبینید وجوه فراوانی در تفسیر فخر رازی هست، در جامعه قرطبی هست، یعنی استدلال رو بذار کنار، صغرا و کبرا رو بذار کنار، این دو مقدمه که نعلین یک متفکرن اینا رو بذار کنار، حق رو مشاهده کن. اینا اولا معلوم نیست صحیح باشد، بر فرض صحت باید از این ظاهر عبور بکند، یعنی خلع نعلین باید بشه. حالا بالاتر از خلع نعلین همین نعلین ظاهری، یعنی به احترام باید کفش دست پا در بیاری، مثل که موقع نماز کفش از پا در میارد. با غیر از این معنای دیگری داشت، یا نقل معتبر یا عقل برهانی باید تأییدش بکند، ولی اولین معنا همینه که کفشت در بیاد. فخر لعن علیک، چرا؟ برای اینکه انک بالواد المقدس توبا، درباره توبا که بعد از آیون سعیشون مشهور باشه زحمت کشیدن مستحضری، چندین وجه فخر رازی کرده، جامعه قرطبی ذکر کرده، برخی ها معنای مادی به این توبه دادن، گفتن اسم اون سرزمین، اسم این مقطع، اسم این بقعه مبارکه توبه است. برخی ها گفتن سر نامگذاری اون منطقه به توبه این است که این وادی عمیق است و مستدیر، چون پیچید از شبیه طویست گفتن توبه. بالاخره به کار فیزیکی و مادی است. اما این در دعای نورانی ندبه که میبینید به حضرت عرض میکنیم ما نمیدونیم شما کجایید، میگیم به رزوا ام غیرها ام زی توبا، نه ام توبا. توبا اسم جایی نیست، یعنی جایی که صاحب قداست است. اگر توبا اسم یک مقطعی بود، اسم یک وادی بود، اسم یک جرگه‌ای بود، اسم جایی بود، می گفتیم به رزوا ام غیرها ام توبا، ولی وقتی گفته میشه ام زی توبا یعنی زی قداست. توبا نظیر هرانی است. نعم ابن عسیر جذری در النهایه فی غریب الحدیث و الاثر دارد قد تکرر توبه فی الاحادیث، در دالان ورودی شهر مکه یه جاییست به نام توبه، که اگر کسی از اون درب ورودی مکه، نه کعبه، نه مسجد الحرام، شهر مکه، اگر کسی از اون بخش بخواهد وارد مکه بشود، مستحب است که اونجا غسل بکنه وارد بشه. خب حالا یه نامی است برای اون منطقه، اما اونی که در قرآن آمده این توبه به صورت المقدس و قدسن هست، که منزله مفعول مطلق تأکیدی است، یا نه المقدس و مرتین است، همونطوری که طوی یعنی پیچیده شده، اگر چیزی یک لا باشد طوی نیست، مطوی نیست، منطوی نیست، باید دو لا باشد تا بشه پیچیده. اگر چیزی قداستش یک لایه باشد، قداست او توا نیست. این قداست دو لایه را میگن توا. مثل آن است گفته شده باشد که انک بالواد المقدس مرتینه. پس این توبه قداست یک لایه را نمی رساند که تا بشه مفعول مطلق تأکیدی المقدس و توبند، یعنی المقدس و قدسند، بلکه معنای جدید رو به همراه دارد، یعنی این مقدس دو لایه است. مقدس مکرر است. این یه مطلب. آیا قداستش دو لایه است یا بیش از یک لا؟ ما وقتی میگیم این معقول ثانی است یا در تعبیرات عرفی ما میگیم این دست دوم است، این ادبیات رایجی است، نه مخصوص اهل کلام و فلسفه و منطق است، نه مخصوص ما فارسی زبون هاست. وقتی میگن دست دوم یعنی اولی نیست. حالا گاهی ما میگن دست سوم باشه، دست چهارم باشه، دست پنجم باشه. این زی توا وقتی گفته میشود بالمقدس توا یعنی یک لایه نیست یا دو لایه است. معنای زی توا یا معنای توا اینه که یک لایه نیست نه دو لایه است. لذا ممکنه سه لایه باشه، چهار لایه باشه، پنج لایه باشه. وقتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنن چرا اینجا توباست، میبینید تسلیسن جواب میده نه تسلیتن. فرمود لانه، یعنی این سرزمین ارواح تقدیس شده، ملائکه استفا شدن، موسای کلی مورد تکریم قرار گرفت. نه نه نگه تحرناک تطهیرا، این زمین نسبت مال اسم این مکان است که ما در چیزم میگیم زی توا همین است. در سوره مبارکه نازعات هم که دارد دل وادی المقدس توا همین است. این وادی در این منطقه یک بار ارواح تطهیر شده، یک بار فرشته ها تطهیر شده، یک بار موسی کریم مورد خطاب قرار گرفت. اگر زی توا به این معنا باشد که یک لایه نیست، با این تسلیس سازگاره. اما اگر به این معنا باشد که قداستش دو لایه است، به لحاظ قبل از تکلیمه، یعنی ای موسی کریم الان که با شما گفتگو می شود یه لایه سومی روی این افزوده می شود. تا کنون این قداست دلایه داشت، ارواح در اینجا تطهیر شدن یک، ملائکه در اینجا تصفیه استفا شدن دو، بار سوم است که شما مورد مخاطب قرار خطاب الهی قرار میگیریسه. فتحصله که این توا یعنی قداستش یک لایه نیست. تا هماهنگ باشد با اون تسلیسی که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، و اگر گفتن مرتین دوبار به لحاظ قبل از تکلیم متکلم وجود مبارک موسی کریم است، پس یه جایی به نام توبا ما نخواهیم داشت. اون منطقی که مربوط به موسی کریم است، البته جایی که در دالان ورودی مکه است حرف دیگه است. از اینجا معلوم می شود که اون چی در سوره مبارکه مریم بحثش گذشت که وادی ایمن هم فل جمله درست است، برای اینکه برخی ها گفتن این ایمن از یمن و برکت است، این هم درست است، ناظره به همین خواهد بود. البته روال عادی در این مواردی که دارد من شات الواد الایمن، این که الایمن صفت شاطی است، شاطی یعنی جانب، من جانب الواد الایمن، این الایمن صفت جانب است، یعنی موسی کریم از مصر به مدین تشریف بردن، چند سال مدین تشریف داشتن، مدین تقریبا شمال شرقی مصر است، حالا که دارن از مدین به مصر برمیگردن، دست راست و چپ به لحاظ این عابر است، دست راست وجود مبارک موسی کریم یعنی قسمت شمال شرقی نه قسمت جنوب، طرف شمال کوهی است، در بالای کوه ایشون یک ناری را دید که فرمود من شات ال واد الایمن. این از نظر ادبی و لغت که ایمن صفت شاطه است، ایمن صفت جانب است، این راه حل دارد. اما اگر ما گفتیم بالواد المقدس طوا هم ما داریم، او منطقه دارای قداست چند لایه است، وادی ایمن از اینجا در آمده، یعنی وادی یوم، وادی برکت، اینم در نثر و نظم ما کم نیست، تو ادبیات ما وادی ایمن کم نیست. اونجا که میگن وادی ایمن یعنی نه جانب راست که از یمین باشد، بلکه از یمن و برکت است، اون از باد المقدس طبا به دست می آید. بله، ارواح انبیا اولیا در برابر ملائکه است دیگر. البته هر جایی یک مظهری دارد. خب میدونید کل زمین لله است که خلق السماوات والارض، اما مکه و کعبه حساب دیگری دارد، نبوت به او مکان البیت دارد، جایی که وقتی زراره از میتونیم بارک حضرت سوال میکند به این که من الان تقریبا 40 سال است که مسائل حج رو از شما میپرسم، باز بینم تمام نمیشه. حضرت فرمود به این که توقع داری خانه‌ای که 2000 سال قبل از حضرت آدم اولیای الهی درباره او طواف در مدار او طواف میکردن احکامش به این زودی تمام بشه. خب یه خصیصه ما رو اون زمین هست، ما چه میدونیم اسرار زمان و زمین چیه؟ این لیلة القدر چه خصیصه ای دارد که مثلا جای نزول قرآن این زمان، یا کوه حرا، اون غار حرا چه خصیصه ای دارد، یا مسجد الحرام چه خصیصه ای دارد؟ بالاخره این مکان را ذات اقدس اله برابر مشیت حکیمانش جا برای تقدیس و تطهیر بزرگان قرار داده است. اینجا باید حرف خدا شنیده بشود، وگرنه در همون زیر کوه هم ممکن بود، چون خدای سبحان معکم اینما کنتم فرمود. فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک. مسئله یوم نطوی سما که تزی سجال یک و سماواتو مطویاتون به یمینه دو، اون کاری به مسئله زی توا و توا و امثال ذالک ندارد، او یه بحث خاصی دارد که انشاءالله خواهد آمد. فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حالا وارد شدی با این کاملا گوش بده، حالا کفشات درار، در کمال ادب و تواضع گوش بده. و انا اخترت که من تو را انتخاب کردم، چون الله یختار و من مایاشا دیگه، مشیتش هم حکیمانه است. و الله اعلم حیث یجعل رسالته، پست های کلیدی را خدا میدونه به کی بده، غیر کلیدی را به افرادی میده، بعد کشف خلاف میشه تا حجت بشه، نظیر بلعم، نظیر سامری و مانندان. اما پست‌های کلیدی را به احدی نمیده مگر اینکه بدون اینها مستقیما به هیچ وجه از راه مستقیم فاصله نمیگیرند. و انا اخترتو که فاستمع لما یوها، اون چرا که وحی می آید اونا رو گوش بده، خوب مستمع خوبی باش. اون چی که به تو وحی می شود یک جریان توحید است، اننی انا الله که هویت محض رو با این یادآوری میکنند، معبود بودن، اله بودن منحصرا مال من است، لا اله الا انا. در مواردی که فعل خدا مطرح است اونجا حالا یا اجلالاً و تکریماً یا روی علل و عوامل دیگر ضمیر متکلم عن غیر آورده می شود، اما در جریان توحید فقط ضمیر متکلم وحده است، لا اله الا انا. فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. خب برای اینکه الله همون چون منحرفن فعبدنی و اقم الصلاة لذکر، این مال اون توحید، این هم نبوت، این هم درباره معاد. ان ساعت آتیتون، جریان قیامت قطعی الوقوع است، تردید نیست، در نمونه های قبلی هم داشتیم، همونطوری که تو منطق میگن الاربعتو زوج به ضروره، یعنی رابطه موضوع و محمول گسستنی نیست، قطعی است. در تعبیرات قرآن کریم گاهی به عنوان لاجرم ذکر می شود که همون معنای ضرورت است، گاهی به صورت لاریب فیه ذکر می شود که همون معنای ضرورت است. اگر گفته شد انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره، این تشک بردار نیست. منتها حالا اصطلاح قرآنی لا ریب فیه هست، اصطلاح منطقی ضرورت است تو امثال داره. این لسان هم لسان ضرورت است. ان الساعت آتیتون اکادو اخفیها، خیلی روشن و شفاف است جریان قیامت، ولی نزدیک است که من این رو مخفی کنم. برخی ها خواستن بگوین که این همزه باب افعال برای ازاله است، چون مستحضرید که یکی از معانی که برای باب افعال ذکر شده است در اثر اضافه کرده این همزه ازاله است، که اقد البعیر یعنی قده هاش زائل کرده. اینجا اخفیها یعنی ازیل و خفاءها، ممکن است نزدیک است که من این قیامت شفاف و روشن کنم برای شما. اکادو اخفیها، من مخفی نمی کنم، روشن است، ولی برای اینکه مورد امتحان قرار بگیرید، یک یا عده زیاد هراسناک نباشند، دو نزدیک است که او را مخفی کنم. خب قیامت چرا این چنین است؟ برای اینکه نظام عالم نظام عدل است، افراد بعضی عادلند بعضی ظالم. ما اگر جلوی ظلم را در دنیا بگیریم این میشه اجبار، خب وقتی کسی یه گناه کرده فورا تنبیه بشه دیگه دست برمیداره، دیگه میشه الجا. برای اینکه مختار باشن، قد تبین الرشد من الغی، به دنبال او در صدر او لا اکراه فی الدین را داشته باشیم، پس یوم الجزا میفته برای مرحله بعد. در دنیا هر کس که گناه کرد فورا ای رو بسوزنن، خب کسی گناه نمی کنه. در دنیا باید دست انسان باز باشه، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا، قد تبین الرشد من الغی، هیچ اجباری در کار نیست. تکوینا اجبار در کار نیست، اما تشریعا بعضی چیزا واجب است بعضی چیزا حرام است. اگر بیراه رفتید خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، به دنبالش است. مبادا کسی خیال کنند لا اقراه فی الدین یعنی هر جوری آزاده، انسان تکوینن آزاد است ولی تشتیعن، اگر معاذالله آزاد بود که دیگه بگیر و ببند جهنم معنی نداشت. بگیرید ببندید خذوه فغلوه، اینه نیست. معلوم میشه تکوینن آزادن، برای اینکه کمال در اختیار و انتخاب آزادان است، ولی تشتیعن راه مشخص است، هیچ عاقلی بین چاه و راه مختار نمیبینه خودشون. اینجا فرمود اکاد و خفیها لتجزا کل نفسین به ما تصاب، هر کسی هر چه میکنه جزا ببیند، حالا یا پاداش است یا کیفر است جزا ببیند. البته حد اقل این است که هیچ کسی از جزای خود محروم نیست، اما به مقدار عمل پاداش میدهند یا بیشتر. این دو بیان در قرآن کریم است. در جریان سیئه و گناه فرمود ممکن نیست بیش از گناه کسی را ما کیفر بدهیم، جزاء وفاقا. این منحصرا در این آیه فقط برای تبهکاران آمده. جزاء وفاقا هم حد تهدیدش یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی بیش از مقدار گناه کسی کیفر نمی‌بینه، نه الا ولابد به اندازه گناه کیفر ببینه. خب ذالک فضل الله هست، عفو هست، تخفیف هست. تهدید گاهی یک جانبه است، گاهی دو جانبه. تهدید یک جانبه مثل اینکه گفتن مسافر در صورت 8 فرسخ نماز شکسته است، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، 8 فرسخ به بیشتر، نسبت به بیشتر از 8 فرسخ تهدید در کار نیست. در جریان کر همین طور است، در آبی معتصم و عاصم از پاک و پاک کننده است که به اندازه کر باشد، یعنی کمتر از کر نباشد، نه بیشتر از کر نباشد. تهدیدش یک جانبه است. گاهی تهدید دو جانبه است، نظیر مسئله دماغ، کمتر از 10 روز حکمش اینه، بیشتر از 10 روز حکم دیگه دارد. این دو جانبه تهدید شده است. در جریان جزاء وفاقا تهدیدش بالقیاس الی ما فوق است، یعنی یقینا کیفر تبهکار بیشتر از کار او نیست، نه یقینا برابر کار او را کیفر میدن. خیلی از موارد است که مورد عفو الهی است. یعفو عن کثیری که در قرآن دارد زمینه همین دعای معروف رو فراهم کرده که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. این یعفو عن الکثیر از اینو آیه گرفته شده دیگه. پس این که فرمود جزاء وفاقا تهدید نسبت به مازاد است و همین یک آیه است درباره خصوص تبهکاران و اهل جهنم. و این درباره بهشتیا خب ذالک فضل الله است، من جاب الحسنه فله خیر منها است، من جاب الحسنه فله عشر امثالها است تا 700 برابر و امثال ذالک. خب او باید تقسیم بکنه. تجسم اعمال معناش این نیست که عمل خود به خود بدون مبدأ فاعلی به صورت شعله در میاد. بله، ذات عمل از ذات عمل مواد قابلی است. اینی که این مواد را به اون صورت در میاره فرشتگان الهیان به دستور واه مستبر. اون مصور است، او صورت بخش است. این چه نیست که چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، معاذل چه ملائکه بخواهند چه ملائکه نخواهند، این غیبت می شود اداب و کلام اهل نار. این که نیست، یک کسی باید این غیبت رو به صورت خورشت اهل جهنم در بیاره. اون مصور است، اون مصور گاهی می بخشه گاهی نمی بخشه. بنابراین این چنین نیست که اگر یک کسی عمل صالح کرد خود به خود بدون تأثیر ای مبدأ خارجی این بشه فواکه بهش. این که نیست، یعنی این همین را یک بنای معماری بالاخره مساله ساختمانی آدم رو خانه درست میکنه دیگه. این تجسم عمل است و خود شخص هم میفهمد که این بنا با همه این مواد ساخته شده. بله، خب یه وقت است که نسبت به تبهکاران که به هیچ وجه قابل گذشت نیستن برابر اون بدترین کار کیفر میده. ممکنه که چون برابر اون بدترین کار کیفر بده مادونش هم هستن. یک کسی ارتداد داره معاذالله، 4 جا سرقت هم کرده، اگر او را برابر با سرقت کیفر بدن عذاب و دیگه مخلد نیست، اما اگر او را برابر با ارتدادش کیفر بدن مخلد دیگه. وقتی مخلد آمد مخلد شد یقینا عذابهای مادون در کنارش دیگه. خب حساب در باره بهشتی ها فرمود به اینکه ما احسن و ما عملو رو عمل پاداش میدیم، مثل کسی که ملاحظه میکنن و میوه رو از طبقدار میخرد، این طبقدار میوه ها رو مثلا مشخص کرده، یه چند داشت درشته بقیه ریز و متوسط، اون درشت ها یه قیمت بهتری دارن. یک کسی که اهل سخاست کل این طبق را به قیمت اون 4 تا میوه درشت میخرد، این میخواد احسان کنه. اگر کسی 4 تا عمل برجسته داشته باشه بقیه اعمالش متوسط باشه، اگر مورد عنایت پروردگار قرار بگیرد خدای سبحان همه اعمال را برابر با اون 4 احسن و ما عملو پاداش میده. خب فرمود ما این کار کردیم لتجزا کل نفس بما تسعی، هیچ کسی محروم نمونه از کارش. حالا که این است فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. صد عن سبیل الله هم این صد نفس خودش است. میگن کفار یسدون عن سبیل الله صد باساب، یعنی ینصرفون به انفسهم یک و یصرفون غیرهم صارف دیگران دو. فرمود هیچ کسی تو را از این راه منصرف نکند. آل فرعون و امثال اونها که پیرو هوسند تو را از قیامت به یاد قیامت منصرف نکنند. ان الساعه آتیتون اکاد اخفیها، و اصل قیامت هم برای این است که هر کسی به پاداش و کیفر خودش برسد. به تجزا کل نفس به ما تسعا، پس مواظب باش فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. والحمد لله رب العالمین.